أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلغكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. در پایان سوره مبارکه انعام به دو مطلب مهم اشاره می شود، یکی بیان فضای سوره بود، یکی هم پیام مشترک این سوره. اشاره شد از بررسی آیات کریم این سوره برمی آید مشکل مردم حجاز یکی جهل در مقابل علم بود و یکی جهالت در مقابل عقل بود، یعنی یا نمی دانستن یا اون خوی استکبارشون اجازه نمیداد که به دانسته ها عمل بکنن. بهرن یا فریب میدادن یا فریب میخوردن. کسی که جاهل است و نمیداند فریب میخورد، کسی که خوی هواپرستی دارد فریب میدهد. در این زمینه جریان مسیلمه کذاب و امثال او از متنبیان ظهور میکند. این است که ذات اقدس اله در بخش مهم این سوره مردم را به برهان عقلی دعوت میکند. یه وقت است که جای نقل است، انسان از شواهد نقلی کمک بگیرد، قرآن در اونجا از بحثای نقلی بازگو میکند. یه وقت زمینه برهان عقلی است، از نقل کاری ساخته نیست، در اون بخش قرآن کریم همشو متوجه دلائل عقلی میکند. بیان ذالک این است که دو راه مهم به عنوان مانعت الخلوب نه مانعت الجمع برای شناخت اسرار و احکام عالم هست، یکی راه عقلی است و یکی راه نقلی. راه عقلی مشخص از حکمت از کلام هست مانندان. راه نقلی اگر جزء فروع دین باشد که روابطش مشخص است، روایت باید معتبر باشد، حال یا صحیحه یا حسنه و یا موثقه. و اگر اصول دین باشد باید یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعی باشد سندن و نص باشد دلالتن، یا نه باید متواتر باشد سندن و نص باشد دلالتن. قرآن کریم از اون جهت که سندش قطعی است مشکل سندی ندارد. در دلالت هم از ضم آیات به آیات طوری است که یا یقین ریاضی حاصل می شود یا طمأنینه. لذا فرماد کسانی اهل نجاتند لمن کان له قلب و القى السمع و هو شهید، یا باید خودشون عاقل و لبیب باشن که از درون جان اونها این علوم و معرفت بجوشد، یا باید گوش شنوا داشته باشن که بفهمن به حرف کی گوش بدن. تو کتاب های عقلی ثابت شده است که بیان معصوم سلام الله علیه میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد، یعنی همونطوری که مثلا العالم متغیر این تغییر میتواند حد وسط برهان عقلی قرار بگیرد و مفید یقین باشد، قول معصومم به شرح ایزن در صورتی که قول معصوم علیه السلام باشد، یعنی سندن و دلالتن تام باشد. از بررسی هر سوره فضای اون عصر مشخص میشود، چون خود قرآن کریم دو راه را، یکی راه عقل یکی راه قلب و عقل بازگو کرد، به اینها مانعت الخلوب است، اجتماع را شاید لمن کان له قلب او القى السمع و شهید. و دوزخیان هم در جهنم میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، یعنی یا خودمون میفهمیدیم یا حرف افراد فهمیده را گوش میدادیم به جهنم نمیافتادیم. و فهمیده ها برای ما معصومین علیه السلام که اینها علا بینت من ربهن و حرف اونا برای ما حجت است. و دو راه هم ممکن است با هم جمع بشود، یعنی هم برهان عقلی باشد و هم دلیل نقلی. چون دو راه برای دسترسی به اسرار عالم هست، یکی راه سمع یکی راه عقل، فرمود من کان له قلب او القى السمع و هو شهید. دوزخیان هم گفتن لو کان نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب سعیر. آیات قرآنی و سور قرآنی هم این چنین است. الان بحث در شأن نزول نیست، بحث در فضای نزول است، یعنی بحث در بررسی مجموع سوره مبارکه انعام است. مطلب دیگر آن است که سور قرآنی برابر همون دو راه شناخت، یعنی راه عقل و نقل، خود سور قرآنی هم به دو قسم تقسیم می شود، بعضی عقلی محض است، بعضی نقلی محض است، بعضی ملفق است. اون ملفقه ها هم بعضی عقلیشون بیشتر است، بعضی نقلیشون بیشتر است، بعضی متعادل. جمعاً سوره قرآن به 5 قسط تقسیم می شود تا نیاز بشر چی باشد. آهی سوره سراسر عقلی است، هیچ سخن از نقل و قصه و گذشت و سنت و امثال ذلک نیست. نظیر سوره مبارکه اخلاص توحید، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حالا یا سوره جزء سوره های کوچک است یا سوره های بزرگ، ولی سراسرش عقل است. گاهی سراسر نقل است. نظیر علم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل، ترمیهم بحجارت ارسل علیهم طیر ابابیل، ترمیهم بحجارت من سجیل فجعلهم فی عصف مأکول لایلاف قریش، که تلیعه سوره بعد است. خب سراسر اون سوره گرچه مختصر است اما یک قصه بیش نیست، لکن قصه را مصدر کرده به تشویق به رؤیت. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نظیر کتاب های دیگر نیست حکایت آوردن که ابرهه آمده است و به این هلاکت رسیده است. این طور نیست، دعوت به استشهاد می کند، دعوت به نظر می کند. نقلی محض که قصه به حکایت باشد که در ساحت قرآن منزه از آن است. اگر یک قصه رو نقل می کند برای آن است که یا عبرت بگیرند یا حکمت بیاموزند و مانند آن. ولی اکثر بخشای سوره مبارکه فیل قصه است و نقل است. گاهی ملفق است بین عقل و نقل، ولی نقلش خیلی بیش از عقل است. نظیر سوره مبارکه یوسف سلام الله علیه. گرچه بخشی از آیات نورانی این سوره مسائل عقلی و معرفتی و براهین را بازگو می کند، ادعو الالله علا بصیرتن انا بمن اتبعنی ما یؤمنو اکثرون بالله لا و هم مشکون، اینا هم در سوره مبارکه یوسف هست، اما غالبش قصه است. و مستحضرید که قصه قرآن یک نقل آمیخته به عقل است. قصه به معنی داستان به اون صورت اصلا در قرآن کریم نیست. قصه بالاخره تاریخش مشخص باشه، زمانش مشخص باشه، مکانش مشخص باشه. این خصوصیت های داستانی اصلا در قرآن کریم نیست. مثلا جریان موسی کریم سلام الله علیه، با اینکه بیش از 100 مورد رو نام مبارک موسی کریم سلام الله علیه اومده است، ولی داستان موسی تو قرآن نیست. هر قصه یک نقاط درخشنده و روشنی دارد. قرآن فقط همون نقاط درخشنده و روشن رو ذکر میکنه. حالا چند سال وجود مبارک یوسف تو زندان بود، چجور شد در زندان، بالاخره با کیها برخورد کرد، غذاش چی بود، زندانبانش چی بود، اینا توی قرآن کریم نیست. اما اصل زندان رفتنش رب سجن و احب و الیه ممایت اونانی آمده. رهبری او در زندان نسبت به معارف توحیدی ارباب المتفرقون آمده. اما بالاخره 14 سال انسان تو زندان هست، سرگذشت فراوان دارد، 14 گوشش هم نیامده. قرآن منزه از آن است که کتاب قصه باشد. فرمود نحن نقص علیک احسن القصص، نه احسن القصص، احسن القصص، یعنی نحن نقص علیک قصصا هو احسن. این احسن القصص مفعول مطلق نوعیه، یعنی بهترین قصه سرایی را ما قصه میگویم، نه بهترین قصه ها را. همه قصه های قرآن کریم به نحو احسن القصص است، نه احسن القصص. این قصص مصدره، یعنی ما خوب قصه میگیم. یعنی چی خوب قصه میگیم؟ یعنی داستانی که اتفاق افتاده بخش افسانه است، به درد کسی نمیخوره. حالا یا شب بود یا روز بود یا فرون تاریخ بود یا فرون سرزمین بود، اینا نقشی نداره. اون قسمتی که سهم معرفتی دارد، اون نقاط درخشنده قصه است، ما او رو نقل میکنیم. راست میگیم یک، حسن انتخاب داریم دو، این میشه قصه حسن و احسن. نه اینکه قصه یوسف احسن و قصص باشه. اصل قصه هایی که قرآن نقل میکند احسن و قصص است. یعنی قصه موسی احسن القصص است، قصه نوح احسن القصص است، قصه لوط احسن القصص است. نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصا هو احسن، که مبرر مطلق نوعیه. نه اینکه قصص باشد تا قصه یوسف بهترین داستان باشد. لذا داستان از اون جهت که داستان است و کار سیر نویسان است و مورخان است، اینا اصلا تو قرآن کریم نیست. اونا تو کتابای تاریخ. هر قصه یه روحی دارد، ارواح قصص را قرآن نقل می‌کند. در جریان قصه یوسف سلام الله علیه که در سوره مبارکه یوسف آمده، نقلش بیش از عقل است. یعنی سراسر اون سوره مبارکه را که بررسی میکنید میبینید جریان یوسف سلام الله علیه به صورت اون نقاط روشنشی که پس از دیگری حلقاتش آمده و براهین عقلیش به اندازه اون داستان نقلیش نیست. بعضی از صور به عکس است، یعنی براهین عقلی یا دعوت به موعظه به جلال احسنش بیش از اون قصه های عقلی است. سوره قصص، سوره نم، اینا از این قبیل است، یا عقلش بیشتر است یا معاده. سوره مبارکه اعراف خب که در پیش داریم به لطف الهی، اونم قصه پیدایش آدم و پرورش آدم و ورود در بهشت و خروج از بهشت و برخورد با شیطان و شیطنت شیطان نسبت به بنی آدم و شیطنت شیطان نسبت به آدم حوا و اینها هست که تقریبا، این هم البته تحقیقا به نوبه خود احسن القصص است، اما یه بخش وسیع از سوره مبارکه اعراف را این بخشا بوده گفت. سوره مبارکه انعام یه ویژگی دارد و این است که اصلا قصه درونی است و گذرا رد می شود. از اینجا معلوم می شود که فضای سوره نورانی انعام مبارزه با جهل و جهالت است، می خواهد مردم عالم کند. لذا لبه تیزش متوجه براهین عقلی است. قصه در این سوره اصلا نیست مگر اشاره، برخلاف بعضی از سور که یا قصهش و نقلش معادل عقل است یا بیشتر، اما این اصلا توش نیست. این معلوم می شود که فضا فضایی بود که می خواست اینها رو عاقل کن. این یه مطلب. مطلب دیگر این که گرچه همه مردم موظفن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتدا کنن، اما حوزه های علمی بیش از دیگران باید به حضرت اقتدا کنند. در اصل اعتقاد و در اصل عمل به فرائض خب همه باید به حضرت اقتدا بکنند، اما در ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، این رسالت حوزه است. این در این بخش باید بوجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتدا کند، ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. خب چنین دعوت بصیرانه ای آشنایی به تفسیر و علوم عقلی میخواد، آشنایی به شبهات روز میخواد. مسئله سیاست مرز بین مسئله نظامی و مسئله فرهنگی است. اول فرهنگی، بعد سیاست، بعد مسئله نظامی. شما ببینید در این 70-80 سال اخیر که میلیون ها قربانی همین مارکس و انگلس شدن، اول شبهات فرهنگی بود، بعد به صورت سیاست در آمده، بعدم اسلحه و آدمکشی و جنگ جهانی دوم. اول که کسی دست به اسلحه نمیبرد که، اولم که مسیر سیاست رو باز نمی کند که. اول فکر است، فکر ام سیاست است، سیاست هم ام الحروبه. لااقل 70 سال اخیر این چنین بود که میلیون ها قربانی گرفتند. رسالت حوزه اینه که شبهات روز رو خوب بشناسه، مکتبها شرق و غرب رو خوب بشناسه، دقیق بشناسه، زود شروع به حرف زدن نکنه، زود دست به قلم نکنه. قلم خام جواب پخته به عهده او، جواب پخته قلم خام رو شستشو میکند، حرف خام رو هم شستشو میکند. و چنین کسی هم از نصرت دین برخوردار نیست، چون علی بصیرت مردم رو دعوت نکرده. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعن. مطلب دیگر اینه که حالا که روشن شد فضای سوره مبارکه انعام فضای عقل است نه نقل، با سوره یوسف خیلی فرق میکند، با سوره فیل خیلی فرق میکند، با دیگر سور خیلی فرق میکند، معلوم میشود که اگر کسی علا بصیرتن بود، نه فریب میداد نه فریب میخورد. هر وقتی که مردم علا بصیرتین زندگی کردن، آمار متنبیان کم بود.
هر وقت الان انبیا به جهاله زندگی کردن آمار متربیان زیاد بود. حالا چه الان بهایا رشدی ندارن؟ اون وقتی که فکرهای فرهنگی ضعیف بود بهاییت رشد میکنه، هر روز رشد میکنه. هر جا عقل و مسائل علمی و استدلالی رشید بود، تفکرهای دین فروشی، دین تراشی کم. در جاهلیت مردم بیدن که نمیشود با نبوت مبارزه کرد، فکر پذیرش نبوت داد رواج پیدا میکنه. اینا تا ممکن بود میگفتن مگر میشه بشر پیغمبر بشه؟ دیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم این فکر را در حجاز جا انداخت، نه میشه بشر پیغمبر بشه. شروع کردن به مبارزه و بدل تراشی، اومد مسیلمه ها را تراشیدن، متنبیان را. شما میدید آمار متنبیان کمتر از آمار انبیاء علیه السلام نیست. شاید یه وقت هم قبلا به عرضتون رسید، بشر این پنج مرحله را یکی پس از دیگری همیشه در جیب داره. مرحله اول اینه که تا بتونه ربوبیت رو منکر میشه. اگر ببینه فکر ربوبیت در جامعه جا افتاد، طرفدار داره، میگه ربوبیت حقه ولی رب ما ایم، نه اونی که شما میگید انا ربکم الاعلا. این انا ربکم الاعلا رو که فرعون در تلیعه مبارزه نگفت. در تلیه مبارزه موسی و هارون سلام الله علیهم را تجنین کرد، به جنون متهم کرد، تصفیه کرد، به سفاهت رحمی کرد. بعد دید نه، این فکر کم کم در جام افتاد، گفت انا ربکم الاعلا. این درباره ربوبیت. بعد از تنزل از ربوبیت نوبت به نبوت میرسد. اگر سخن از نبوت بود، رسالت بود، طاغیان با نبوت انبیا میجنگد. اگر نشد با اصل نبوت به جنگل، متنبی می تراشن. آمار متنبیان کمتر از انبیا نیست. میگن نبی حق است. همونایی که میگفتن مگر بشر می تواند پیغمبر بشود، پیغمبر باید فرشته باشد، همونها وقتی دیدن فکر نبوت در جامعه جا افتاد، متنبیان را تراشیدن. این بخش دوم. جریان نبوت و رسالت که می گذرد، مسئله خلافت و جانشینی طرح می شود. تا اونجا که ممکن است با خلافت می جنگن، می گن خلافت نیست، وکالت هست، ولایت نیست، وکالت هست و مانند. مردم باید انتخاب بکنند. وقتی می بینن نه، کسی باید باشه که جای پیغمبر بنشیند و سقیفه می سازن، می گن بله باید جای پیغمبر بنشیند، اما جای پیغمبر را سقیفه معین میکند، نه قدیر. این مرحله سوم. از اون مرحله که بگذرن نوبت به روحانیت و علما و امثال زارش میرسد، تا ممکن است با روحانیت و عالمان دین مبارزه میکند. نشد، عالمان دین میتراشن و عاز سلاطین میتراشن، عالمان درباری میتراشن، مشایخ سوء میتراشن، به تعبیر مرحوم استاد درسین رضوان الله علیه درباری ها می سازن. این مرحله چهارم. وقتی به توده مردم رسید، مرحله پنجم کار اوناست. با اصل ایمان آوردن مردم مخالفن، یعنی طاغیان مخالفن. وقتی دیدن نه، بالاخره بشر باید مؤمن باشد، فکر ایمان طرفدار دارد، و منافقان در بخش پنجم سبز می شوند، میگن بله ایمان حق است ولی مؤمن ما ایم. میدونید اینا تا ممکن است با اصل مبارزه میکنن، نشد بدلی میتراشن. سوره مبارکه انعام پیام مستقیمش این است که بیدار باشید، وگرنه مسیلمه ها جعل میشوند. من از دموم من افتر علی الله کذبم. چه کسی ظالم تر از مسیلمه است که ادعا بکنن بر او چیزی نازل شده در حالی که نازل نشد، انکار بکند وحی را که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده در حالی که اون وحی قطعی بود و پیغمبر حق میگفت. این بخش که به من از دمو می مرفتر علی الله کذبا، آیه 93 همین سوره مبارکه انعام بود که مبسوطا گذشت. و من از دمو می مرفتر علی الله کذبا او قال اوهی الی و لم یوهی الیه شی و من قال سانزل مثل ما انزل الله. این یه بخشه که هر وقتی که جاهلیت جهلا ظهور کرد، مسیلمه ها هم کنارش هستن. مطلب بعد آن است که ذات اقدس اله، گرچه در این سوره مبارکه انعام بحثای نقلی را مبسوطا ذکر نکرد، ولی حق نقلیون را هم رعایت کرد، چون بعضی اصلا کشیش عقلی ندارن، چون که بعضی از عقلا هم ذوق نقلی ندارن، تا یه قصه شروع میشود اینا خسته میشود. اون کسی که تفکر عقلی دارد کمتر به قصه میپردازه. خدا رحمت کند مرحوم بو علی را، میگفت در عمر من قصه نخوندم. یه آدمی تو سرگذشت خود، سرنوشت خود که مرحوم شیخ الرئیس سخن میگوید، میگفت عمری من قصه نخوندم. بعضی میبینید کارشون نظیر کامل ابن عسیر و امثال ذالک اصلا نقالی است. ذات اقدس اله اینها رو برای لمن او القسم آفریده. اونم راه خاص خوب رو دارد، راه مخصوص خود رو دارد، اونم از قصه ها بهره های خوب میبرد. ولی منظور است که بعضی ها اصلا روح نقلی دارن، بعضی روح عقلی دارن، کمن کسانی که جامعه بین العقل و نقل باشد. برای اینکه سهم نقلیون مشخص بشود، میفهمد سیر کنید، سفر کنید. حال سیر و سفر دو جوره. یه وقت انسان جهانیست منشسته در گوشی تو کتاب خانهای خود، یا فیلم ها یا تصویر ها یا عکس ها و مانند اون را می نگرد، این هم سیر فلعرض است. یه وقت است نه، می خواهد بررسی عملی و علنی کند. هر دو بخش را ذات اقدس اله بازگو کرده است. در همین سوره مبارکه انعام جریان سفر کردن ها را به صورت مبسوط بازگو کرد که شما سفر کنید، سیر در زمین کنی و از آیات الهی برخوردار باشی. اجمالش رو در همین سوره ذکر کرده، منتها به صورت تفسیرش رو در بخش‌های دیگه ذکر کرده. یعنی در تفسیرش در سوره مبارکه حج آمده، در سوره مبارکه عنکبوت آمده، در سوره عنکبوت روم حج اینا تفسیرش آمده. جامع ترین اینها هم سوره مبارکه حج است، آیه 46 سوره حج. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اگر شما آثار باستانی میشناسید، خب عقل همراه شماست، سیر در عرض میکنید، میرید بررسی میکنید، ببینید چه اقوام و مللی بودند و گذشتند و سفرش. و اگر قدرت تحلیل عقلی ندارید، لااقل میشنوید از کسانی که آمدن رفتن، با فرهنگ ها، با آداب، با سنن آشنا میشوید. افرام یسیر و فر ارده فتکون لهم قلوب یعقلون بها، یعنی اون نقل را سرپر برای تفکر عقلی قرار میدید. یه وقت انسان برهان اقام میکنه از صغراش عقلی، کبراش عقلی، هضمش برای همه آسان نیست. یه وقت است که نه، یه قیاس اقام میکنند هر دوش نقلی، منتها هم صغرا نقل معقول، هم کبرا نقل معقول و مقبول، یا احد المقدمتنش معقول، دیگری منقول، بالاخره از نقل بخواد کمک بگیرد. فرمود افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. این همان است که لو انکان له قلب او القى السمع به و شهید. این همان است که لو کنا نسمع و نعقل و کنا فی اصحاب السیر. فرمود یا بشنوید یا بفهمید. بالاخره این نقل سرپر است برای نیل شما به این دو مطلب. بعد از اینکه در سوره مبارکه حج عنوان اصل جامع رو ذکر فرمود، در سوره مبارکه عنکبوت آیه 20 به این صورت ذکر کرد، فرمود قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدیر. این سیرتون در زمین گاهی برای مبدا شناسی باشد، گاهی برای معاد شناسی باشد، گاهی برای وحی و رسالت شناسی باشد. چه اینکه در سوره مبارکه روم آیه 9 فرمود اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثاروا الارض و عمروها اکثر من ما عمروها و جاعت هم رسول هم بالبینات و ما کان نده لیلم هم ولیکن کان و انفس هم یلمون. شما آثار باستانی مصر به امثال مصر میبینید، واقعا میبینید الان هم با همه وسایل صنعتی و پیشرفت علمی هرگز ساختن اون گونه از اهرام ها مقدورشون نیست، اون گونه از ستون ها مقدورشون نیست. ستونی بسازن، معزنهی بسازن و مانند دور، مثلا به طول 10 متر با 2 سنگ 5 متری و قطرش هم تقریبا 3-4 متر. این دو ستون 5 متری که جمعاً می شود 10 متر یا 2 تا 10 متری که جمعاً می شود 20 متر آدم در آثار باستانی بعلبک به مانندان که می بیند مثل شما 2 صفحه کاغذ رو هم گذاشتی، شکافش به همین اندازه است. الیوم مقدور کسی نی. خب اینا کی ساخت؟ چی شدن؟ چی جور از بین رفتن؟ فرمود برید اینا را بررسی کنید، بعد ببینید که کسانی بودن که از شما مقتدرتر بودن، عالمتر بودن، هنرمندتر بودن، ما اونا را خاک کردیم. در سوره فاطر هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اینا یه مقدار قصه بخوانن، به ثروت خود مغرور نباشن. ما کسان را خاک کردیم که به ما بلغ و معشار ما آتینا، اینا 1/10 قدرت اونها که ما اونا را خاک کردیم ندارن. اینا چی میگن؟ به ما بلغ و معشار ما آتینا، اینا معشار و 1/10 توان اونا را نداشتن، ما همه اونا را خاک کردیم. اینا به چی مینازن؟ خب پس سیر در زمین که بخشی از پیام سوره مبارکه انعام هست، گستره او در سوره حج است، روم هست و عنکبود است. فرمود اینا برید یا در مبدأ شناسی یا در معاد شناسی یا در رسالت شناسی و شناسی. میبینید بعضی ها که تو آثار باستانی کار میکنن، شما بینید برهان صدیقین بر اینا قابل هضم نیست. امکان ماهوی و امکان فقری برای این هست قابل هضم نیست. اما یه دایناسور که ببینن کاملا میگن به به، یه فسیل که ببینن کاملا میگن به به. اصلا او برای نقل خلق شده، او برای آثار باستانی خلق شده. اصلا برهان صدیقین بگی خوابش میبره. امکان فقری حکمت متعالی رو تحر کنید خوابش میبره. اینه که ذات اقدس الهی چون حکیم است، نور دارد، نمیسته فیلسوف حرف میزنه، نمیسته متکلم حرف میزنه، این حرفش نوره. عقلیون را عقل، نقلیون را نقل، جامع را جامع. برای این گونه از افراد که آثار باستانی خیلی اثر میگذاره، میفهمد سیر و فلعرض. حالا یه سخنی است که سیر واجب است یا نه؟ سیر ظاهرا جایی واجب نباشد، حتی اون سفری که هدف واجب است خود سیر وجوب مقدمی دارد. حتی در حج و عمره این چنیست سفر واجب باشد، حج و عمره واجب است، سفر وجوب مقدمی دارد. حالا تحصیل علمم به شرح ایزن، خود سفر بما انه سفر مطلوب به ذات نیست، هجرت بما انه هجرت مطلوب به ذات نیست، اینا مقدم است. حالا اگر علمی تحصیلش واجب بود، این سفر مقدمه واجب عینی است. اگر علمی تحصیلش واجب عینی نبود، واجب کفایی بود، این سفر تحصیل این سفر به عنوان مقدمه واجب کفایی واجب خواهد بود. این چنین است که خود سفر به ما انه سفر لازم باشد. و این امرها امرهای ارشادی است. حالا اگر کسی بدون سفر توانست این معارف را درک بکند، خب درک میکند. پیام دیگر این سوره مبارکان است که این سوره یه ارتباطی با سوره قبل دارد، یه پیوندی هم با 5 سوره گذشته. پیوندی که با سوره قبل دارد این است که جریان بخش پایانی سوره مبارکه مائده که قبل از سوره انعام بود، اونجا مسئله تثلیث مطرح شد و بطلان او اشاره شد و جریان توحید بازگو شد. ببینید سراسر این سوره مبارکه انعام توحید است. یه پیوندی هم با 5 سوره گذشته دارد که با سوره مبارکه فاتحه الکتاب پیوند دارد. برای اینکه در سوره مبارکه فاتحه الکتاب فرمود الحمدلله رب العالمین، این سوره انعام بخش قابل توجهی شرح همین رب العالمین بودن خواهد بود. چگونه خدا رب العالمین است؟ بازگو کرد او فالق الحب و النوا، جاعل الظلمات و النور. فرمود به زمین را تحت ربوبیت خدا میبینی، آسمان را تحت ربوبیت خدا میبینی. اون بخشی که فرمود ان الله فالق الحب و النوا و له ما سکن فی الارض و السماء یا فی اللیل و النهار، اون بخش میتواند شرح رب العالمین باشه. پیوندی با سوره مبارکه بقره دارد، برای اینکه در سوره مبارکه بقره آیه 21 فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جریان آفرینش را تا حدود مبسوطی در همین سوره مبارکه انعام بازگو کرد. در تبیه فرمود و الذی خلقکم من طین ثم قضا اجرا و اجرا مسمى عنده ثم انتم تمترون. پیوندی هم با سوره مبارکه آل عمران دارد، برای اینکه در سوره آل عمران سخن از حرص و انعام آمده به نحو اجمال. این سوره نورانی انعام شرح انعام و حرص محلل و محرم آمد. پیوندی با سوره مبارکه نساء دارد، برای اینکه در سوره مبارکه نساء از تلیعه انسان آمده است که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منها رجالا کثیرا و نساء. همین خلقت را به صورت باز در سوره مبارکه انعام ذکر کرد. پیوندی هم با سوره مبارکه مائده دارد که اشاره شده. در سوره مائده از اطعمه سخن به میان آمده، حلال و حرام بودن اطعمه به صورت مبسوط در سوره مبارکه انعام آمده. گذشته از اینکه تثلیث را ابطال کرده و توحید را به صورت گسترش باز کرده. الحمدلله رب العالمین.